این میره خسته شدن و میخوان پولشون رو تبدیل به یه نوع بنفیت یا منفعت بکنن، چیزی که میگن changing lemon to lemonade یا لیمو لیموناد کردن. برجهت شما اگه به دفتر ما زنگ بزنید با کمال میل برای شما این نمودارهای کامپیوتری درست میکنیم، از طرف خود کمپانی ها میاد، شما خودتون نگاه کنید و کمپانی هایی که ما نگاه میکنیم A پلاس یا A هستند، هیچ وقت از A کمتر ما با کمپانی کار نمی کنیم. برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما Beverly Hills Financial Planners A Registered Investment Advisor 310-205-9000 310-205-9000. روز بقیه روز خوبی داشته باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
منو یکم هستم.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
اولا خیلی متشکرم که این فرصت رو البته مجدداً به من دادین که راهنمای درستی از خدمتتون بگیرم. قبلا ما شما صحبت کرده بودم آقای دکتر، ولی توی اون بره زمانی انقدر تاثیر فشار مسائل زندگی بودم که خودم کاملا متوجه شدم که نتونستم اونطور که باید شاید جریان زندگی ما با شما در میون بذارم.
البته هیچی یادم نیست و
بله حتما.
بنابراین فقط بفرمایید کلیات شما موضوع چه هست.
بله حتما. از این صحبت هایی که با شما کردم در ارتباط با خودم و مشکلاتم راهنمایی کارگشایی کردیم. واقعا به قول خودتون بفرمیش خودتون چراغای خاموش هم روشن کردین تا حدود زیادی. من مشکلم عرض کنم خدمتون های دکتر. من و همسرم هر دوتا من از خانواده های اومدیم که یه جوری سرشار از مشکلات روحی هستیم و طبیعتا هم هر دوتا من آسیب زیادی خوردیم از گذشتن. البته بعد بگم که ما دوران 4 سال دوستی داشتیم، دوستی خیلی خوبی بود، خیلی زیاد به هم کمک کردیم، انگیزه میدادیم، کلن رابطمون برای حفظ و تشکیل زندگی مستقل خیلی زحمت کشیدیم. مثلا همسرم که اصلا و ابدا حامی مالی نداشته به خاطر مشکلات خیلی زیاد خانوادهشون از نوجوانی خیلی کار کرده، کمک خرج خانواده بوده، یه جوری چادرهای خانواده رو قرضاشون رو دائم سر و سامون میداده، خرج محصلیش و دانشگاهش و همه رو خودش در آورده. در صورت به هر زحمتی که بود بر مشقتی انقدر کار کردن ایشون تو دورانی که با هم بودیم زحمت کشیدیم تا نهایت نستیم توی این شهر بزرگ یه زندگی نسبتا خوبی رو فراهم کنیم. ولی از اونجایی که هر دومونم خیلی آسیب دیده بودیم توی خانواده هامون، قدم خاصی هم متاسفانه برای برطرف کردن مسائل درونیمون بر نداشته بودیم. بعد از 10-9 ماه که زندگی رو شروع کردیم با هم خیلی به مشکل خوردیم. عمده مشکلات ما هم فکر میکنم نداشتن درک متقابل بود نسبت به توقعات همدیگه، نسبت به خواسته های همدیگه. یواش یواش این مشکل بین ما اینقدر هر کدوممون تاثیر گذاشت که مثلا من خودم از نظر رفتاری بعضی وقتا خیلی خشمگین میشدم، بعضی مواقع افسرده میشدم، ناامید. همسرم هم یه جوری انگیزه و میل به کار کردن و تلاش برای زندگیشو از دست داد. خودش هم بابت این مسئله خیلی اذیت میشد. دیگه اواخرم یه جوری تبدیل شده بود به خشم و عصبانیت. یعنی یه جوری کاملا مشخص بود که ما زندگی ما خیلی واضح میلنگه. ولی از اونجایی که ما قلبا خیلی به هم علاقه داشتیم هی به خودمون یه جوری خودمون رو گول میزدیم، مشکلات حاد زندگیمون رو مثلا بهش بیتوجه بودیم، هی مدام داره هره سطحی واسش پیدا میکردیم. دیگه تا اینکه هرچی میگذشت ما به هم بیشتر آسیب میزدیم. دیگه من خودم واقعا به این نتیجه رسیده بودم که ما حتما باید کمک حرفه‌ای بگیریم که مشکل رو پیدا کنیم، اما همسرم رو نمیتونستم راضی کنم که بریم مشاور یا مثلا بریم پیش دکتر. البته نگفته نمونی که من اشتباه بزرگی هم کردم، بعد این مدت مشکلاتمون رو به خانواده هامون عنوان کردم. یعنی بعد از این که ایشون نمیپذیرفت که با هم بریم پیش متخصص، من دست به دامن به قول معروف بزرگترامون شدم. ولی خب از این مسئله قافل بودم که بیشتر مشکلات ما از همین بزرگترامون میمد، یعنی ریشه توی گذشته ما با اونا داشت. خلاصه این که عنوان کردن مشکل زندگی با خانواده همسرم منجر به فشار اونا به ایشون شد که تو حتما مغزت عیب پیدا کرده، حتما باید برید پیش دکتر. بعد مثلا رو من فشار می آوردن که مثلا راضیش کن برید پیش دکتر، دن زنگ زنگ مشکل چیه، چرا نمی دکتر، چرا نمی سر کار. تمام اینو من فکر میکنم یه جورایی منجر به این شد که همسر من یه گارد خیلی محکمی بگیره در مقابل دکتر رفتن، مثلا مشاور رفتن ما. ولی یه حرف آخرشون این بود که تو من به عنوان خانم من چطور دلت اومد که همه رو به این باور برسونی که مثلا من یه جورایی روانی هستم. این حرف ها مسائل کنار بالاخ مسائل خودمون که با هم داشتیم یه روزی ما رو بیشتر مقابل هم دیگه قرار داد، تا اینکه من واقعا به این نتیجه رسیدم که ما دو راه بیشتر نداریم، یا باید بریم که روانشناس تا بهمون کمک کنه تا ما بتونیم به هم دیگه کمک کنیم، یا اینکه باید جدا بشیم تا لااقل یه جوری آسیب حداقلی رو بخوریم هر کدوممون. توی این اثنا من با یه روانشناس بالینی آشنا شدم. البته بعد از این که با شما صحبت کردم،
ببخشید هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالم. آقای دکتر همسرم 40 سالشونه.
اون وقت هر دو رشته تحصیلیتون چیه؟
من رشته تحصیلی زبان بوده، ایشون هم مهندسی خوندن، مهندسی مکانیک هستن.
چه مدتی سران ازدواج کردید؟
2.5 سال ازدواج کردیم، تقریبا 3 سال با حالا دوران نامزدی که
داشتیم. اون وقت به من بگید که شما که 4 سال با هم بودید چطور به من میفرمایید که خبر از توقعات و انتظارات و امکانات هم دیگه نداشتید؟
ببینید آقای دوستان، یه جوری خانواده ها چون درگیر شدن، هر کدوم با مشکلات خودشون یه تأثیرهای خیلی خاصی تو زندگی ما گذاشتن. خب ما تو دوران دوستیمون اصلا خانواده ها رو دخیل نکرده بودیم، یا مثلا ما دوره های خیلی طولانی مدت با هم نمی شدیم. همسرم کارشون شهرستان بود، مثلا روزایی که آف بودن یه چند وقتی مثلا ما با هم می شدیم، اونقدر رابطه خیلی درست عمیق بود، ولی اونجوری ما تایمای خیلی طولانی با هم نمی گذروندیم.
حالا به من بگید که این همسرتون مقاومتش در مقابل بیاد دکتر وقتی که از چپ و راست دارم به اون میگن که تو ای با ایراد داری، خب برای اثبات این که ندارم باید میامد دکتر چرا اونجا حاضر نبودن بیان.
حاضر نبودم بیان آی دکتر. یعنی میگم مثلا کاملا مشخص بود که یک گارد خاصی گرفته بودن نسبت به این قضیه.
آخه متوجهم، ولی آخه این که گارد آدم ممکنه در کوتاه مدت بگیره. ولی حالا به هر حال بگذاریم، آیا وقتی که ایشون در مقابل این دو راهی به گفته شما قرار گرفتن، حرفشون چه بود با شما در جهت مشاوره و طلاق؟
اینجا من به یه نتیجه رسیدم. یعنی زمانی که من با همون مشاوری که آشنا شدم، ایشون به من یه توصیه کردن که حالا که شما به این نقطه رسیدی که اینقدر دارید همو اذیت میکنید و ایشون هم حاضر نیستن که مثلا بیان پیش دکتر یا روانشناس، ولی مثلا شما اینقدر هم علاقه داره، شما یه مدتی بعد از هم دور باشید. به نظر ایشون مثلا من گفتن که تو میتونی یه مدت به همسرت این فرصت رو بدی که ایشون توی تنهای خودش به نتایجی برسه، که مثلا آیا میخواست که به زندگی شما کمک کنه.
اوکی، با بعد چی شد؟ این مال کی بود و شما چه تصمیمی برمان با این پیشنهاد گرفتید؟
حدودا مال یک ماه پیش بود آقای دکتر که من این کارو کردم. یعنی برای منم سخت بود، ولی یعنی ایشون به من این هشدارم داد که شما ممکنه هم ایشون رو تنها بذاری، ایشون هم کار خاصی انجام نده، بعد برای این مثلا خودتو آماده بکنی. در حال من سعی کردم، دیدم که با اون روال زندگی که منطقش درست نیست، احساسش هم درست نیست، چیزش درست نیست، دیگه این کار کردم. همسرم خیلی خیلی ناراحت شد، خشمگین بود، با قول خودش مفتگونم خیلی آسیب دید با این کار تو، بخاطر اینکه بالاخره من خونه رو ترک کردم. ولی در نهایت در از این هفته ایشون به من پیشنهاد کردن که اوکی بیا با هم دیگه بریم شد دکتر، ببینیم مشکل ما کجاست، به زندگیمون کمک کنیم، بخاطر اینکه من دوستت دارم، زندگیمونو دوست دارم، بریم ببینیم که اگه میشه بتونیم که با هم خوشحال باشیم، مثل گذشته حال ما خوب بشه. خلاصه که الان آقای دکتر ما نزدیک یک ماه هست که من خونه نیستم، ما بیش روان پزشک رفتیم، ایشون ما رو به روانشناس اجرا دادن، حدود 3 جلسه هست که داریم زوج درمانی میشیم. البته روانشناسمون گفتن که هنوز به مرحله تشخیص نرسیدن، یعنی مثلا میگفتن که با 3 جلسه خیلی زوده واسه نتیجه گرفتن. من از شما یه سوال خیلی مهم دارم آقای دکتر.
بذارید آخه مسئله قبل از اینکه پیش بریم، چون برخی از اوقات دخالت من میتونه مفید نباشه، به من بگید تو این 3 جلسه خلاصه شکوه و شکایت همسرتون از شما چه بود که نسبتاً پایه و دلیلی براش داشته؟
ایشون بزرگترین شکایتش اینه که من درست حرفای ایشون رو تحویل نمیگیرم، درک نمیکنم، صحبتای ایشون رو درست گوش نمیکنم.
ناخه گوش نکردن با درک نکردن با تحویل نگرفتن سه تا موضوع متفاوتیه.
خب ایشون یه جوری طرف حرف شکرن.
آخه یعنی چی؟ یعنی میگن من وقتی حرف میزنم اون نمیشنوه، بر مبناش عمل نمیکنه، نمیفهمه مقصود من چیه؟ ناخه یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر مثالی می آوردن به من این حرف رو می زدن، می گفتم موردی رو، نه حتی مثلی رو و نه مثلی رو برای من بگی، چی می گفتم؟ مثلا چی شد؟
ببینید مثلا ایشون میگه من اگر شکایتی دارم از یه اتفاقی، وقتی دارم صحبت می کنم درباره اون، تو صحبت های من گوش نمی کنی، تو فکرت اینجاست که مثلا همون آن چی بگی به من، یا مثلا چطور میتونی اون از ذهن من پاک کنی. البته اینم بگم آقای دکتر، همسر من خیلی زیاد از من شاکی نبودن، یعنی من هر وقت اونوا میگنم که بیره بریم شما شده، میگفتن مشکلی نیست که من راضیم، من تو به تمام مشکلات قبول دارم.
خب ولی البته حرفی که میزنن این مقدار حرف عادی هست، یعنی غالب اوقات آدم ها ممکنه حرفی رو در حقیقت وقتی که میشنوند بهش اونقدر اهمیت ندن، به چرایش پی نبرن. ولی خب آخه موضوع گفتگو همینه که شما قرار بوده بپرسید، ایشون هم قرار بوده به اندازه کافی توضیح بدن که مقصود و منظورشون چیه، ولی چرا زبونتون یکی نبود که بتونید حرف هم دیگر رو بشنوید و بفهمید؟ بله شما میگید ایشون از شما راضی نبود.
خیلی عمیقه اشاره کردین آقای دکتر. ما الان مشاوره هم که میریم روانشناسا به ما میگن که شما یه جورایی انگار گفتگو بلد نیستید با هم. گفتگوتون با هم خوب نیست. میگن که یه جورایی شما رو باید یه دیالوگ به هم نزدیک بکنیم.
نه درسته. برای که شما یه طرفه یک حرفی میزنه گویی مثلا یه فرمانی میده و تمام، یعنی حرفا تکه تکه است، به هم در ارتباط نیست و مطلب و مسئله یا مشکل یا درخواست روشن نمیشه و بنابراین گرفتارید. حالا روی خط باشید بذارید شما، چون کمی هم آهسته میریم دوستان دیگه هم روی خط هستن، ببینم که موضوع و مسئله بعد از این گفتگوها چه بوده و حالا پرسش شما از من چه. روی خط باشید لطفا. چنگ و نشمند بابا باشید.
صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه یک آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
مرجان روانبخش سی پی ای، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت آیارس، سی پی ای که حفاظت از اموال شما در مقابل آیارس، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل آیارس. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
مباشر این سفارش غذای ما از رستوران حاتمی میشنویه هم چه شد؟ از فرمانمون سرپیچی میکنی؟ تلفن نمیکنی؟
قربان دیگر به تلفن کردن نیازی نمیبینم. همکنون همگان میتوانم با دانلود کردن اپ رستوران حاتمی میشنویه و در تلفن دستی خود غذا را سفارش بدهند. همچنین از طریق وبسایت myhatam.com این امر میسر است. من نیز مشغول سفارش غذا هستم.
احسان باریکلا.
949-768-0122.
باریکلا.
آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان در ایدن مموریال پارک روش هاشانا سال نو یهودی را به هموطنان عزیز تبریک میگویند. 818-326-4040 818-326-4040.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SarudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من درباره این نحوه صحبت کردن که شما اشاره فرمودین توی این فاصله فکر میکردم. ببین، ما با هم خیلی خوب میتونیم حرف بزنیم، یعنی ما میتونیم ساعتها با هم دیالوگ کنیم در هر زمینه، مذهب، سیاست، درباره یه برنامه، درباره کسی. فقط ما میتونیم با هم غذا درست کنیم، لذت ببریم، فیلم ببینیم، لذت ببریم، تفریح کنیم.
با هم متوجه شدم، ولی به من بگید وقتی نه آخه وقتی که مسئله و مشکل دارید که شما رو به اینجا میرسونه یا باید بریم دکتر بریم طلا، اونا رو چی کار میکنید با هم عزیز؟ این که من وقتی که درست رانندگی میکنم احتیاج به پزشک و بیمارستان و آمبولانس ندارم رو میفهمم، ولی وقتی تصادف کردم به اونا احتیاج دارم. وقتی که با هم اشکال و اختلاف دارید در چه زمینه است؟ اونجا با هم چه میکنید؟
ما وقتی که بخوایم درباره هم با هم صحبت کنیم یا انتقاد کنیم اونجا به مشکل.
آخه مسئله انتقاد چرا میکنید؟ چرا یه دید انتقادی دارید؟ شما میتونید نظرتون رو مطرح کنید، یه موضوع رو طرح کنید، مطرح کنید و بعد ببینید که به اصطلاح یه برخورد واقعی، عقلی، منطقی، حتی احساسی، عاطفی بهش بکنید و در موردش تصمیم بگیرید. اینجا چرا گیرید؟
نکته اونجاست که میکنم آقای دکتر، ما یه مقدار همدیگه رو محکوم میکنیم
تو مسائل. خب آخه علتش اینه که اینو یاد گرفتید. ببینید عزیز، ما چهار جور گفتگو داریم یا ارتباط داریم یا کامونیکیشن داریم که در اصطلاح بهش میگن کار نمیکنه و نتیجه مطلوب رو به دست نمیاره، عکسشه. یکی اون چیزیست که بهش میگن پلیکیتینگ. پلیکیتینگ یعنی هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. به بچه حرف تو درسته، من اینجا در خدمت تو هستم، من اصلا اومدم برای این که مواظب و مراقب تو باشم، من کسی نیستم، من اصلا ارزشی ندارم، اهمیت ندارم، همه چیز توی. این یه نوع گفتگوست که برخی از وقت ما اینو انتظار داریم. نوع دومی که شما به نظر من میگی مسئله سرزنش کردن، بلیمینگ، یعنی همیشه تقصیر یک کسی دیگه یا تقصیر توه و در نتیجه انگشتتون متوجه همه. اون حالت سرزنش کردن حتما نتیجهش دوریه و بعدا ای بسا یه مقدار عصبانیت و حتی بعدا رسیدن به مرحله دشمنی و حتی تنفر. نوع سومش اینه که حرفا حسابیه، درسته، اسلام میگن کامپیوتینگ، ولی ارتباطی به موضوع نداره. خب بالاخره انسان باید رعایت یه اصولی رو بکنه. خب یه حرفی داری اصلا بی‌معنیه. چهارم این که اصلا حرفا پرت و پلاست، یعنی ارتباطی با هم نداره. من به شما میگم چرا دیر اومدی، شما میگی برو اول مثلا صورتتو بشور که اینقدر کثیفه، یا ریشتو بزن که آدم حالش به هم میخوره. یعنی ارتباطی موضوعا با هم نداره، دیسترکتینگ بهش میگن. این چهار جور مطالعات نشون میده که همش پایانش خرابه. اون چیزی که درسته بهش میگن لولینگ، کم سطح. یعنی من چیزی رو نمیخوام اثبات کنم که من خوبم یا کارم درسته، نمیخوام به تو حمله کنم که تو عیب و ایرادی داری، نمیخوام از خودم دفاع کنم، حالت دفاعی ندارم که بذارم بهت بگم من چرا این کار کردم، حتی حالت حمایتی ندارم که من خب انتظار داشتم تو با من که میدونی منو حمایتم کن. اولا آدم حرف بیزنه، بعدا فکر میکنه، صمیمانه و صادقانه. علت چم این است که میخواد به دیگری بگه من و تو یکی هستیم، برابر این ذهن من و ذهن تو یکیه، پس ببینید از ذهن من چه میگذره. همطور که تو ممکنه یه خاری تو دستت باشه ناراحتت کنه بندازی دور، عقاید من رو هم میتونه تو رو آزار بده، ولی جزء ماز، من و تو یکی هستیم. شما بر اساس حرفایی که میزنید این نوع گفتگو رو ندارید.
بله، ما حتی جلسات اول مشاورمون، خانم مشاورمون میگفتن که شما یه جورایی اینجا دارن تبدیل میشه جلسه دادگاه.
دقیقاً، برای که ماجرای
یواش
خب ببینید عزیز، ماجرای سرزنش کردن، البته ما اصولاً در یک کشور و فرهنگ هستیم که اصلاً یا کارا دست خداست، وقتی خراب میشه کار شیطونه، بعد احتمالاً از ما بهترونه، بعد حتماً که چش زده که حسودی کرده، بعد آخر کارش هم کار انگلیساست. یعنی میدونید اون مشخصه ذهنی نوع کامیونیکیشن رو در ایران میشید، به همجاست که همیشه باید یه دشمن خارجی تراشی رو و همه چیز زیر سر اوناست و تقصیر اوناست و مشکلات ما از اونجاست و مسئولیت خود رو نپذیرفت. و به همین جهتی که من بارها و بارها عرض کردم، اگر هزار نفر هزار بار به من یه چیزی بگن، روزی که من اون کار انجام میدم، فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. و باز به همین جهت که همیشه عرض کردم، وقتی فکر میکنید 100% حق با شماست، 70% حق با شماست، وقتی فکر میکنید 70% حق با شماست، اصلا حق با طرف مقابل شما، حقی تو این موضوع ندارید. یعنی اینا یه مواردی است که دوتا آدم، مخصوصا وقتی که به هم علاقه مندن، زن و شوهرن، به خاطر خیر و صلاح خودشون قراره اون رعایت بکنن، نه اینکه فکر کنن یه کاری برای دیگری دارن میکنن. بنابراین شما قرار دوتایی، اولا احتمالاً مطالبی هست الان به ذهن من نمیرسه، شاید کتابی مطلبی باشه که درباره گفتگوی درست، کامیونیکیشن یا ارتباط، که حتماً یه مقداری ترجمه شده در ایران پیدا کنید، یا توی فرض کنید از طریق اینترنت بگردید تو مطالبی تو این زمینه رو به دست بیارید و روش کار بکنید. عزیز، اون چیزی که شما دارید به من میگید، نه من اصلا من فرض کنم که شما مشکلتون مشکل میتونه کامیونیکیشن باشه، به حرفایی که شما میزنید، البته نگاه مهندسی ایشون، نگاه مقدار غیر تکنیکی و فیزیکی شما، بعد به عنوان زن، ولی زن باهوشی هستید، زن عاقلی هستید، حرفایی که من میزنید معقول و منطقی، برداشتتون از شرایط و وضعیت خودتون و همسرتون بسیار شفاف و روشن. این بود که منم برای چند دقیقه حرفی نزدم، برای که یه روال ذهنی درستی بود که داشت ارائه میشد. پس بنابراین ما قرار نیست مشکلی بین شما دوتا داشته باشیم، مشکل تو خط تلفنی است که کار نمیکنه و الا در شما دو نفر نیست.
دقیقا من فکر کنم ما یاد نگرفتیم
آقای دکتر. دقیقا عزیز، امروز بسیاری از اوقات تو کار روان درمانی و تراپی، روان درمانگر، حالا روانشناس، کوشش میکنه طریقه درست مکالمه رو، یعنی درباره موضوعهای مختلف راجع به پس کنید اشکالی پیدا شده در ارتباط با برادر ایشون یا خواهر شما، ولی خب مطرحش کنید ببینم چی کار میکنید دوتایی. فرض رو بر این بگیرید که من اینجا نیستم.
یه
سوال
خیلی مهم دارم
تو
این اسمه از شما.
چا؟
این که من الان منظرمون نیستم، خونه رو ترک کردم، من یه ماه خونه نیستم، الان همسر من خیلی ابراز نارضایتی دارن از این وضعیت و میخوان که من برگردم، میگن که وقتی که ما راه رو مشخص کردیم، به مرحله رسیدیم که داریم مسیر تراپی رو میبینیم، داریم تراپی میشیم، دلیل نداره که از هم جدا
بشیم. کاملا حق با ایشونه، اصلا دلیلی
من خیلی من ترس دارم.
خب داشته باشید، منم خیلی ترس دارم. ترس از چی داری؟ که برگردی دوباره ایشون برگرده بارت قبل، شما هیچ مشکلی نداری دو مرتبه اگر فکر میکنید کار میکنی که من راجبه شک دارم، باربونتون ببندی تو برید خونه پدر مادر.
من دقیقا همینو میگم من که نمیتونم شما رو زنجیر بزنم، شما باش تو خونه، دقیقا. باش اگر دیدی به نسجه نمیسی اون وقت برام.
دقیقا حرفشون درسته. شما چه استدلالی دارید؟
شما فکر نمی‌کنید ما چون به هم دیگه علاقه داریم، اگر با هم باشیم دوباره احساس کنیم که خب چقدر خوبیم، دوباره با همیم،
نه نه یه کار دیگه بکنید عزیز، شما بیاد بگید دو تایی بذار من تو بنویسیم، من سر 5 تا موضوع، تو هم 5 تا موضوع بنویس، با هم ناراحتیم، هر روز هر شب یا هر روز یکیشو مطرح می‌کنیم، بهش بشر می‌ذاریم، این 10 تا موضوع برای 10 شب داریم، میرم یه دفعه به خواب غفلت و خرگوشی فرو نمی‌ریم.
اگه من از همین رو نیمه بار نگرانی داشتم بابت این که میگفتم ما چون تو دیالوگ با هم مشکل داریم، هنوز کاملا تراپی نشدیم، نکنه که دوباره ما تو دیالوگ ها دوباره بیافتیم به جون هم دیگه.
خب بیافتیم حداقل این دفعه،
نه وقت یه وقت کم بشه.
نه خب آخه داستانی چی کم بشه عزیز؟
علاقه من
نه خب هم نشکنیم، دوتا آدم عاقل، شما آدم باهوش عاقلی هستید، اگر نخواهید این کارو بکنید نمیکنید، مطمئنم ایشونم چنینه. هر وقت من شما که نمیتونیم بگیم من میترسم چاقوی آشپزخونه رو بردارم بزنم تو قلبش.
شما
کلا
موافق نیستید که ما اینجوری از هم دور هستیم؟
حتما نیستم، نه. بعدم در یه جامعه مانند ایران اصولا یه همچی کاری خیلی موضوع میشه برای آدم های فضول، بدبخت، بیمار، بیکار.
که بعد
بنابراین برای چی بهانه و کمی هم دلیل دست دیگران میدید. مثلا دلیل نمیدم برای مثلا ترس شما رو هم نمیفهم. نه حرف عبارت از اینه که من عرض کردم خدمتتون. حرف اینه که من و تو هر شب راجع به یه موضوع از مسائل مالیمون گرفته، مادر تو گرفته، رابطه جنسیمون گرفته، ماجرای داشتن فرزند گرفته، هر شب یکیشو بحث می‌کنیم. مثل دو تا آدم آگاه و عاقل و دانا. بدون تردید، برای که بعدم عزیز هدف و جهت مشخصه. شما میخواید همدیگر رو خوب بدونید. ایشون چی میگفت؟ منو نمیشنوی، تو منو نمیفهمی، بنابراین خیلی خوب، بنابراین بذار همدیگر رو بشنویم. من اینقدرم تو بگو، حتی دو دفعه بگو، حتی از من بپرس که من چی گفتم. خیلی از اوقات حتی همین توصیه رو میکنم، شما حرف میزنید بعد میگید میشه خواهش کنم خلاصه حرفای منو به من بگی که من به تو چی گفتم. بازی و خنده دار اتفاقا میتونیدم خیلی با عنوان یک کسی که میخواد ببینید، مثل آدمی مونه که میگه بیا مثلا تنیس بازی کنیم، حالا هر دو تامون یه قواعدی رو رعایت میکنیم ولی در این حال هم جهت و هدفمون رو میدونیم، ولی من دلیلی برای این که شما از هم فاصله بگیرید از نظر جغرافیایی نمیبینم.
فقط بعد باید یه سوال دیگه هم کوچیک و کوتاه دارم از خدمتتون. ما به خاطر این مشکلاتی که داریم، البته همسر من هم خیلی اصرار دارن که این مسئله واقعا تراپی بشه و ریشه یابی بشه که ایشون انگیزه کار کردنشون رو از دست دادن. یعنی اصلا نمیتونن برن سمت کار کردن، میگن الان امروز من بگم بیا مثلا فلان شرکت من میرم، آمادم کاملا، ولی برای اقدام کردن، برای اینکه مثلا برای جایی بخوان رزومه بفرستن چیکار نمی‌کنن.
آخه استدلالشون چیه؟
خیلی خیلی انسان فعالی بودن.
نه خب آخه اولا ممکنه ایشون افسردگی پیدا کرده،
احتمالش که خیلی زیاده. من می‌خواستم بپرسم این دکتر تو این اسنا مثلا اینکه من کمک حال باشم، من کار بکنم، آیا ایشون رو
سوست نمی کنه؟ نه ایشون قراره که مشکل، اگر ایشون بیان روی خط من میفهمم چشونه، مثلا ایشون 16 دقیقه من برای یه قسمت من تا میتونم بفهمم ایشون موضوع مسئله شون چی عزیز، چه رسته به یه روانشناس که در اختیارش شما خیدرشون میخواد حرف بزنن. یه وقتی بیان من میفهمم که اصلا چرا ایشون این حرفایی که شما میزنید حرفای درستی نیست، مثل استدلال شماست، یعنی نشون میده اون یه مقداری خبرم شدید که مثلا در خانه‌تون یه چند تا بمب منفجر نشده هم هست و بنابراین فکر می‌کنید خب بریم اونجا شاید اونا منفجر بشه. حرفایی که شما درباره ایشون زدید بوی افسردگی داره، بوی اینکه یه آدم منیک دیپرشن هست، بوی آدم عصبانی که حالت خودتباهی داره داره، خیلی چیزا داره عزیز، و اینا رو با یه گفتگوی کوتاه میشه درباره ایشون فهمید. بنابراین بذارید اولا صحبت من و شما رو بشنون، اگر نشنیدن بعد اگر خواستن خودشون بیان یا دو تایی بیاد با هم یه ذره صحبت کنیم.
حتما، خیلی متشکرم.
بدون تردید، آخه مسائلی هست که درست مثل اینی که ببینید عزیز، شما اتومبیل دارید، گواهی نامه دارید، پول دارید، بنزین دارید، همه چی دارید، آدرس گم کردید. وقتی آدم آدرس گم بکنه خب به اونجایی که باید برسه نمیرسه، ولی هیچ عیب و ایرادی نداره. بنابراین تنها کمکی که شما میخواهید پیدا کردن آدرسه، و در نتیجه بعد از پیدا کردن آدرس ما دیگه مشکل و مسئله‌ای نداریم عزیز. مواردی از قبیل شما چیزایی است که حتما درست شدنی است، و بعدم گفتم نظام عقلی و استدلالی شما من درش عیب و ایرادی نمی‌بینم که نتیجه باش کار کرد، و مطمئنم ایشون هم همین گونه باید باشن. اما چرا زمینه احساسی و اعتقادی شما اوضاع رو به هم ریخته اونو نمی‌دونم، ولی اگر ایشون حرف بزنن اون رو هم میشه فهمید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم
آقای
دکتر، یک دنیا
ممنونم. موفق باشی.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا
حافظتون.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
الی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. ElitePlant.com.
هدیه رایگان جهت جلوگیری از آلودگی صوتی برای هموطنان داخل ایران. با ثبت نام در سایت samak123.com صداشکن رایگان شما را به تمامی نقاط ایران ارسال می‌کنیم. سایت samak123.com معرف نمایندگی های معتبر و قابل اعتماد سمعک در داخل ایران با گارانتی رضایت بیمار به همراه 30 روز دوره آزمایشی و خدمات پس از فروش. تخفیف ویژه از 500 تا 2000 دلار. قبل از خرید سمعک از سایت samak123.com دیدن نمایید. samak123.com
کاسپین آقا دربس
کجا میری؟
دربس کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافره به ما میخوره دربس میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامانپز، نان داغ شاترپز، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11شم اینه که گوشنمه، بزن که پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه دارم، نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین، 949-651-84-54. چی؟ 651-84-54. بوفه دارن شام و نهار.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان، بفرمایید.
کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-883-8100.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من اول یه شرح کلی از وضعیت همکنونم میدم، بعد مسئله رو مطرح میکنم، بعد اگر لازم شد در حد یکی دو خط چون وقتم کوتاهه راجع به گذشتم توضیح میدم.
بفرمایید.
من 31 ساله هستم، حدود 3-4 ماه از دانشگاه تهران فوق لیسانس معماری گرفتم. عرضم به حضورتون که این دومین فوق لیسانسی که دارم شرکت میکنم، یعنی به اتمام رسوندم، اولی رو ول کردم، نیمه کار رها کردم، اما الان راننده تاکسی هستم. عرضم به حضورتون که مسئله هم اینه که از اول انتخاب رشتم با تردید بود، یعنی با تردید این کار کردم و تحت فشارهای خانواده و اینها. منتهای مراتب من خیلی توی این رشته به صورت مقطعی، یعنی مثلا تو مقطع قبولی کنکور، تو مقطع مثلا بعضی وقتا نمره گرفتن، تو بعضی وقتا اگر پروژه خیلی عجیب غریبی به هم رو پیشنهاد می شد، توی اونها خیلی خلاقیت عجیب غریبی از خودم نشون می دادم. این بود که اما با نشستن و عرضم بزرگتون که حوصله به خرج دادن یه مقدار مشکل دارم. یعنی بیشترین چیزی که تو زندگی من رو ارضا میکنه، یکی در درجه اول حرف زدنه، در درجه دوم حرکت کردنه. بنابراین من یکی از علاقم که در طول سالها دنبالش میکردم همین داستان روانشناسی بود، گرچه خودم به خاطر مشکلاتی که در گذشتم داشتم، مطمئنم شما اگر راجع به اونا با تون صحبت کنم حتما خواهید گفتش که عزیز اگر یک صدوم، یک دخوم یا یک هزارم این اتفاق برای دیگران می افتاد اون که بود از پادر بیان. از اون اتفاقا همه جورش برای من افتاده. منتهای مراتب خیلی علاقه دارم به این رشته. الان سوالم از خدمت حضرت عالی اینه، این که من هیچ علاقه نسبت به کارم تقریبا ندارم.
خون مواردی که گفتید وقتی که چیزی هست و درش در حال خلاقیت هم حتی درش شما باشه، مثلا چه موردی بوده در همین رشته کارتون؟
ببینید من مثلا یه مسابقه معماری شرکت کردم، مثلا مقام اول رو بردم، نمیدونم خیلی کارهام توی زمینه معماری به صورت مقطعی، یعنی به صورت روند مداوم نبوده، همیشه به صورت مقطعی مورد توجه ویژه قرار میگرفته.
خب ببینید عزیز، چقدر فکر میکنید اگر میدونید، چون وقتتون کمی ترسم تلفنتون از ایران قطع بشه، چقدر فکر کنید که ممکنه مثلا حالت دو قطبی داشته باشید؟ اصلا کلن انرژی شما و توانایی ها و احساس خوب و مثبت و امیدوارتون میره بالا بعد سقوط میکنید؟ یعنی آیا فکر نمی کنید ممکن اصلا اینو همه مرتبط باشه به ماجرای ویژگی روانیتون؟
این رو من قبول دارم، یعنی هم گونه ای از بایپولار در من تشخیص داده شده، ADHD
و بیقراری کنم به ADHD مرتبط بود. یعنی من به نظر من شما مشکلتون مشکل روانی عزیز، یعنی مشکل روانی ذهنتونی که اون باید درست بشه.
یعنی من تصور میکنم که همیشه اینو پروجکشن کردم توی شغلم و توی رشته تحصیلیم، ولی احساس میکنم این منم که اگر هر جای دیگه هم برم باز همینم.
دقیقا عزیز، شما فقط تعریفتون متفاوته. یعنی وقتی میگید اینجا مثلا یه کاری بود و فلان بود و بهمان بود، چون خودتون مثبتی تو، خوشحالی تو، امیدواری تو، فکر می‌کنی از عهده کارا برمیاد تو، انرژی داری تو، همه اینا دست به دست هم میده تو مرحله منی که تونه، و ضمناً چون زمینه هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی داری اونم بهش اضافه میکنه، بنابراین یه آدم دیگه ای میشید. ولی بعد از این مدت این هواپیمایی که در آسمان داره با اون سرعت میره به دلیل اینکه بنزینش تموم شده سقوط میکنه، حالا همه چیز دیگه خراب میشه.
آقای دکتر من یه مقدار احساس میکنم توی زمینه تصمیم گیری، چون پرفکشنیست هم هستم به شدت، توی زمینه تصمیم
مستربید عزیز، دو دلید نه اونا رو میشه فهمید. حالا بذارید برای که من کمی ترسم از اینه که به موقع تلفنتون قطع بشه، بذارید ازتون یه سوال بکنم. آیا از نظر مالی و امکانات احتمالی که بیاد خارج از ایران رو دارید یا نه؟
بله تقریبا. ما خانواده متوسطی هستیم ولی در حد
من مخالفتی ندارم عزیز. من اگر با یه همچین زمینه ذهنی هستید، من فکر کنم که اولا شما شروع کنید مقدار نه بحثا و مباحث روانشناسی یا هر چیزی رو، بعد یه مقدار دو تا کتاب، سه تا کتاب تو ایران هم فراوون، نوعای خوبش هم هست، مقدمه ای بر روانشناسی رو که معمولا هم ترجمه است.
اصلا میخوام حرفتون قطع میکنم، توی زمینه روانشناسی خیلی مطالعه کردم، یعنی
نمیخوام مطالعه، نمیخوام کتابا، نه نمیخوام کتابایی که به مباحث روانشناسی است، میخوام introduction to psychology، یعنی مقدمه ای بر اونجا که بحث کنید درباره پرسپشن، درباره پرسونالیتی، درباره چیزهای مختلف، یعنی فیلینگ، احساس، هیجان. من میخوام شما پایه رو، اولا اونو احتیاج دارید، بعد اونه که به شما نشون میده. چون ببینید مثل بسیاری از آدم ها حاضرن برن بسکتبال بازی کنن اما تمریناش رو نه، حاضرن برن پیانو بزنن تو جمع ولی حوصله تمرین کردن تو خونه رو ندارن. من یک کمی اولا شما دو چیز رو، چون گفتم وقت همه دو چیز رو، حتما شما زمینه استراب و حالت دو قطبی و ای بسا ADD و ADHD رو دارید، رو اونا باز کار کرد. یه طرف دومی که میخواید دنبال این رشته بیاد چون توانایی های هوشی دارید، یه جایی برید که لیسانستون اقلا قبول کنن، یعنی به عنوان فوق لیسانس بتونید برید بشنید، ولی اینکه باید از کوچک شد از درست کوچک رو دوشاری شد.
خارج از کشوری سوالی بپرسم ازتون؟
حتما به همجاز که خارج کاملا این کار ممکنه جان.
من اگر مثلا فوق لیسانس همون اینجا بگیرم بیام تو برای دکترا، چون ایران میتونم با فوق لیسانس غیر مرتبط شرکت کنم، اگر بیام دکترامو اونجا شرکت کنم؟
نه آخه اینجا داستانشون این نیست. ببینید عزیز، اینجا اینکه شما فوق لیسانس از ایران بگیری نمیگم برو دانشجوی دکترا، تو رشته روانشناسی تقریبا بعیده. حرفی که به شما میزنن این است که شما یه دوره فوق لیسانس و دکترا که برخی از اوقات فقط شما یه 4 ساله یا 5 ساله دکتراست که بتونن یه فوق لیسانس هم ممکنه بدن، یا خودشون دو قسمتی کردن، دو سال فوق لیسانس، دو یا سه سال دکتراست. ولی اینکه شما بگید من فوق لیسانس از ایران بگیرم بیام اینجا دانشجو دکترا بشم، من فکر میکنم هیچ دانشکده نیمه معتبری که بعدا اگر بخواید برگردید ایران بتوین وقتی به وزارت علوم و آموزش عالی میرید شما رو معادل دکترا بشناسن اینجوری شما رو قبول کنن. نه، بنابراین به همین جهت بود که پرسیدم اگر میخواید بخونید، اگه میخواید در ایران بخونید، خودتون آماده کنید، یه فوق لیسانس هم بگیرید، به هر حال بهتون کمک کنه بیاد اینجا. ولی داستان 4 یا 5 سالش از یه دانشگاه خوب در اینجا با لیسانس و فوق لیسانس تفاوتی نداره. فقط مسئله ورود شما مثل کنکور میمونه. ورود شما با یه فوق لیسانس از روانشناسی از ایران ورودتون رو به این دانشگاه ها که معتبر باشن ساده تر میکنه و ضمناً خودتون آشناتر آگاه‌تر.
پس بنابراین حداقل یک پروسه 8 9 ساله جلوی روم حداقل.
چرا 8 9 ساله؟ نه شما اگر نه
یا باید از اول شروع کنم؟
نه شما از اول نباید شروع کنید. شما اگر با همین مدارکی که دارید به اینجا فرض کنید لس آنجلس می اومدید، من میتونستم بهتون بگم کجا برید که 4 یا 5 ساله. اگر پی اچ دی میخواهید بگیرید معمولا 5 ساله است، اگه سایکلی میخواهید بگیرید 4 ساله است. دو تا دکترا هست. ولی بعد مهم اینه که بعداً در ارزیابی وزارت علوم اگر به ایران خواستید برگردی شما رو دکتر بشناسن و نگر این مدارس رو قبول نداری. به همین جهت است که شما یه دوره 4 5 ساله رو اینجا دارید ولی 8 9 ساله نه.
این که من تا الان به لحاظ اقتصادی به طوری تهی کردم که انگار زندگی دانشجویی بوده، یه مقدار از این بابت خستم و اون خواسته های مالی برآورده نشده و در حالی که اگر این رشته معماری خودم رو ادامه بدم میتونم اون خواسته ها رو یکم برآورده
کنم. من پیشبینه اون رو پیشنهاد نمیکنم. بذار قطعت کنم عزیز. ببین شما قراره 22 سالگی بخوای بیای، یعنی 4 سال گرفته باشی لیسانس بیای، تو 8 9 سال به هر حال نه اینکه اشکالی داره 8 9 سال اونجا درگیر درست بودی، بنابراین این 8 9 سال 4 5 سالشو میشه جبران کرد، 4 5 سالشو نه. بنابراین حرف درسته، شما بیا اینجا تا دکتراتو بگیری مثلا 36 7 سالشو.
بعد پس بعد این مشکلی توی سایر قسمت‌های زندگی می سایر اون زندگی متعادل ایجاد نمی‌کنه.
بنابراین تنها چیزی ازدواج بچه دار. نه خب آخه ازدواج و بچه دار شدن نه هیچ کنم از درس ها در اون حدی نیست، دانشکده پزشکی نیست که شما رو نگذاره ازدواج کنید تو بچه دار بشید. کار مقدار برای خودتون و همسرتون مشکل‌تر می‌کنه ولی نه اونقدر. و بعدم برای یه مرد به هر حال تا در دنیای امروز در بسیاری از موارد حالا 36 و 37 اگر کاراشو کاملا درست و خوب تمام بکنه اون قطعا چیزی دیر نشده. دختر بودید بعده به دلیل ازدواج، ولی پسر نه. حالا بقیه هم 30 سالگی تمام میکنن، شما 6 سال بعدش، اونقدر ماجرا نیست. برای به هر حال شما اگر بخواید رشته رو عوض کنید 9 سال گذشته، ولی من فکر میکنم برخی از قد سرایتونه که یک کمی ببینید واقعا ماجرای معماری که خوندید این پایین و بالا رفتن ها بیشتر روانی عزیز تا به رشته مرتبط باشه. ضمناً روانشناسی هم به عنوان هابیتون میتونید کنار خودتون و زندگیتون داشته باشید، ولی بخواید تو این زمینه کار کنید به هر حال موانع و محدودیت ها و مشکلاتش با داشتن باشه جا.
یعنی شما میفرمایید که من اول کار روان درمانی مود پی بگیرم بعد با یه احساس استیبل تری تصمیم بگیرم؟
نه اونقدر مهم نیست. نه استیبل تر درباره رشته معماریتون، چون ببینید من اگر با شما آشنا بودم با کارهایی که کردید، حرفایی که زدید، با بازاری که در ایرانه، خب شما همین جوری به من بگید من ترجیحم این است که شما معماریتون رو به جایی برسونید و ازش بهره بگیرید.
یه چیز کوتاه بگم آقای دکتر، این که من از بچگی با کاردستی و نقاشی و اینا مشکل داشتم، ولی هر موقع میخواستم توش عالی بودم، ولی هیچ وقت نمیخواستم.
خب آخه بسیاری از اوقات با اساس حرفایی که میزنید من وارد نشدم، یه کمی حالت شخصیت مخالف رو داری، یه علائمش رو نشون میده، یعنی میدونید، یعنی یه آدمی که یه جاهایی ترجیح میده مخالف باشه حتی اونقدر وقتی مطمئن نیست. یعنی وقتی میگم هوا سرده شما میگید نه سردم نیست، گرمه به نظر من، و این مثلا باش راحت ترید تا اینکه منو تایید کنید. اون برخی از اوقات میتونه یه موجی از بستا اون چیزی که من بهش میگم خشمگین و ناراضی و ناراحت داشته باشه یا طلبکار، این یه چیزیست که باید روش کار بکنید. بنابراین من نمیخوام شما برید خودتون درست کنید، من دارم میخواد شما با یه روانشناس خوب 5 تا 10 ساعت حرف بزنید و بنابراین ظرف مدت 1 ماه که اگر 2 ساعت 2 ساعت هم بگذارید میشه تکلیفتون روشن بشه که صلاح شما کدام عزیز. و با ضمنان هم برید یه مقدار تستایی هست که ارزیابی میکنه استعداد و قابلیت و توانایی های شما.
تستارم دادم آقای دکتر.
به نظر من آماده ای عزیزم. من به من بگی، من میگم 70% معماری 30% روانشناسی، ولی اگر خود اشتیاق علاقت اونه درسته که ای کاش 4 سال قبل مثلا به این فکر میافتادی، ولی به هر حال زندگی قرار بر مبنای آنچه که داری مستوار بشه، آنچه که میتونستیم داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم از راهنمایی.
به هر حال خوشحال شدم برات، آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز، مواظب خود باش و
ممنونم.
خدا خدا اگه مثلا مطلبی بود و خواستی و دو دل بودی زنگ بزن با هم صحبت.
متشکرم
آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برمون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
رویال تایم تیوی بار دیگر برگزار می کند جشن مهرگان با حضور هنرمندان محبوب.
عطا، عمر جوانیم رو پای ها تباه کردم.
پرویز،
نباشی میمیرم.
شهاب،
برشم از این همه خوبی.
بدری،
که چرا یک شب عاشقت.
و اندرسون.
جهت رزرو غرفه ها و اطلاعات هرچه بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-407-7770 تماس بگیرید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 15-261 خیابان بنوبه shopqmarket.com. موسیقی
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره وام که قادر است وام‌های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
مرکز بهزیستی بورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم یا آقای دوستان میرسونم که کنفرانس تیپای شخصیت ناسالم یا پرسونالتی دیسوردر رو در روز سه شنبه فکر میکنم خواهد شد دوم اکتبر اگر اشتباه نکنم در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب خواهم داشت که 8 هفته ادامه پیدا میکنه. 10 تیپی که به عنوان شخصیت گرفتار و شاید بشه گفت بیمار میشناسیم و آشنایی و آگاهی با اون کمک میکنه که در ارتباطاتون بدونیم با چه تیپ آدمی روبرو هستیم، 5 سالشه یا 25 سالشه یا 60 سالشه. دوم، من جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی ورجینیا مریلندم، شنبه 14 در مونترال، یک شنبه 15 در تورنتو، سه شنبه 17 در اتلانتا. در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من holakui.com و یا فیسبوک رادیو همراه و فیسبوک من میتونید پیدا کنید، دوستانی که در هر منطقه ای هستن. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم اومده. منم حداقل 3 و احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که چند صد نفری هستیم با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشفید یا تو داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با اریا کد 818. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 28 سالمه، بعد یه خواهر بزرگتر دارم، 33 سالشه، ازدواج کرده، بعد حدود تقریبا الان 3 سال و نیم مادر پدرمون اصلا جدا شدن.
من از خانواده میام که همیشه خشم و عصبانیت و افسردگی یعنی توشون بوده. پدرم با اینکه هیچ وقت خودشو نمیرفت درمان بکنه و اینو قبول نداشت، ولی آدم افسردهی بود، همیشه آدم عصبی بود و آدمی بود که تو خونه همیشه فحاشی میکردش. مادرم آرومه ولی همیشه افسرده بودش. ما تو خانواده بزرگ شدیم که همیشه جنگ و دعوا بوده. بعد الان مادر پدرم که جدا شدم، از اون موقع یه خشم و عصبانیتی تو وجودم هست که اصلا اونو تحت کنترل ندارم. یعنی اگر مثلا به جایی برسه که خیلی عصبانی بشم، یهو میبینین که منم دارم فحاشی میکنم، حرفای بد میزنم، اصلا دست خودم نیست. بعدش فوق‌العاده پشیمون میشم و عذاب وجدان میگیرم، ولی اون لحظه اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم.
خب البته میدونید، میتونید، شما نمیخواید کنترل کنید، برای وقتی که پدر آدم چنینه، هر اندازم که از اون کاریشون متنفر باشید، مثل این که آدم از یکیست که فحش زشت و بد میگه خیلی هم بدش میاد، ولی فحش رو یاد میگیره. بنابراین یاد گرفتی، دلایل دیگری هم براش هست عزیز. ولی بذارید من شما رو قطع کنم همینجا در جهت عصبانیت. دو سه تا اطلاعات به من کمک کنه. یکی این که شما همکنون چه مدتیست از ایران خارج شدید؟
من 5 سالگی از ایران اومدم بیرون.
یعنی هر 4 با هم اومدی؟
بله، فکر کنم به فاصله شاید 3 ماه 4 ماه همه با هم اومدیم. اول خواهر و پدرم اومدن، بعد من و مادرم اومدن.
اوکی. بنابراین شما الان 23 ساله که تو اروپا هستی، درسته؟
بله درسته.
چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
آقای دکتر، من وکالت میخونم، سال آخرم هستش، ولی متاسفانه نمیتونم درسمو تموم کنم. یعنی انرژی ندارم. آدمی هستم که انرژیمو پای همه چی میذارم، پای آدما هدر میدم، خرج میکنم، که اونم راجب اون میخواستم با اتون صحبت بکنم. یعنی آدمی هستم که یهو درس رو ول میکنم میرم پای یه رابطه ای، بعد اون رابطه که شکست میخوره من میمونم و یه زندگی خالی. واقعا
خب ممکنه من به یادم برای که رابطه با کسی داشت باشه، مردم زن دارن، شوهر دارن، 2 تا بچه دارن، میرن درس بخونن. چرا آدم باید یکی رو تعطیل کنه بره و بعد رابطه 24 ساعت یا 16 ساعت بیداری میخوای چیکار کنی عزیز؟
ببینید، من تقریبا یه سال پیش بود با یه آقای تو ایران آشنا شدم. بعد من تو این یه سال تقریبا 4-5 بار رفتم به ایران و اومدم. یعنی به فاصله 2 ماه همش مثلا 3 هفته میرفتم ایران که مثلا با این آقا آشنا بشیم. بعد به نظر خیلی آدم خوبی می اومد، آدم با مسئولیتی بود، با محبت بود، احترام به هم میذاشتیم، همه جوره هم از همه چی با هم لذت می بردیم. یعنی فکر میکردم واقعا تفاهم کامل داریم. من بعد از 6 ماه ایشون، نه اول بعد از 3 ماه من رفتم ایران، خانواده‌شون اومدن منو دیدن و خیلی اصرار داشتن که با پدرم آشنا شم. من با پدرم رابطه خوبی نداشتم و همون موقع که من به پدرم گفتم که خانواده ایشون میخوام یا ما رو ببینن، کلی واقعا بحث و دعوا با پدرم داشتم.
پدر مخالفتش چی بود؟
پدرم مخالفتش اصلا سر این قضیه نبود. پدرم اصلا با من رابطه نداشتش، نمیخواست ارتباط برقرار بکنه، چون من و خواهرم رو باعث این جدایی میدونست که مادر پدرم جدا شدن. چون که مادرم موقعی که میخواست جدا شه، خب از ما پرسید، نظر ما رو پرسید و ما موافقت کردیم و به پدرم برخورده بود که چرا ما مانع نشده بودیم. یعنی منگاری که مادرم رو تشویق کرد.
نه متوجه هستم، ولی آخه نه اینکه ایشون بگید با شما مسئله دارن میفهمم، ولی این که وقتی به هر حال بهش گفتید مخالفتش چی بود؟ چون فقط واسه زندگی شما رو خراب کنه؟
نه نه، من به پدرم گفتم که اینا خانواده‌شون میخوان بیان که با شما آشنا بشن. خب. پدرم اول به جای اینکه بپرسه مثلا این آدم کیه چی کار است، از من فقط پرسید اگر بخواد عروسی بشه خانواده من دعوت یا خانواده مادرت. من به پدرم گفتم که با اینا تازه دارم میان که آشنا بشن، چه عروسی، اول باید آشنا بشین. گفت نه، جواب منو بده.
گفتم من میدونم چرا اینو میخوای بپرسی، اینو میپرسی فقط واسه اینکه بدونی واسه میصرفه اگر بخوای بیای واسه من قدمی برداری. بعد من بهش گفتم من با شما ارتباط ندارم، با خانوادت هم ارتباطی ندارم، سالها حتی سر این جدایی خانوادت به ما زنگ نزدن، به هر حال ما هم فامیلی عمه ای عموی، من چون باشون ارتباط ندارم شما رو دعوت، اگر اتفاقی بیفته شما رو دعوت میکنم ولی با خانوادت رابطه ای ندارم. ایشون بهشون برخورد، گوشی رو من قطع کردن، گفت من دیگه هیچ وقت زنگ نزدم. بعد خانواده این آقا که اومدن من بهشون گفتم که من
اینا اومدن اروپا؟
نه من ایران بودم، ایشون خانوادهشون اومدن تو ایران منو ببینن.
نه من خانوادهشون در ایران نیستن.
خانوادهشون بله من رفته بودم ایران.
نه خب میدونم آقا پدر شما من بود ایران بود.
بله پدرم برای زودایی رفتن تهران.
اوکی.
ازدواج مجدد کردن.
خب شما چرا مسئله رو به این صورت مطرح نکنید که پدر ازدواج مجدد کردند و ما رابطه آنچنان نداریم و اونا میخواستن پدر شما رو ببینن؟ خب شما پدر خوبی ندارید.
بله درسته، من گفتم که همه چی بهشون گفته بودم، گفتم پدرم ازدواج کرده باشون ارتباط ندارم، بعد خیلی اصرار کردن که پدرم رو ببینن. من گفتم باشه زنگ میزنم، زنگ زدم
خب اون که جلو خودشون که درست نبوده. خب بچه شد عزیزم.
آقای دکتر من گفتم من نمیخوام زنگ بزنم، بعد روز بعدش که برای صبحانه دعوتم کردم اینا به من انگار این که یه دستی بزنن، از شبش گفتن باشه هر جور که تو راحتی، روزش گفتش که روزش که شبش پرواز داشتن گفتن که نه ما باید حتما امروز پدرتو ببینیم. من گفتم که خب بابام اصلا ارتباط ندارم.
نه این آقا چند تا خواهر برادر دارن؟
سه تا برادرن، یعنی با خودش سه تا.
ایشون چندومی هستن؟
وسطی هستن.
بزرگه ازدواج کرده؟
بزرگه الان دو هفته پیش ازدواج دومش بودش.
خب به من بگید این آقا دوست شما چند سالشه؟
31 سالشه.
چی خونده چه میکنه؟
ایشون لیسانس زبان انگلیسی دارن و تو کار ایمپورت اکسپورت هستن الان.
آیا با خانواده زندگی میکنه یا جدا شده؟
نه ایشون با یه آقایی که شریکشون هستن تو تهران زندگی میکنن، خانوادهشون تبریز.
خب حالا بعدش چی شد عزیز؟
آقای دکتر اینا خلاصه اومدن پدرم منو دیدن، پدرم من آدمی هستش که نمیدونه چه حرفی و بعد کجا بزنه و همیشه میخواد خودشو خوب جلوه بده و دیگرانو خراب کنه و ایشون شروع کرد از اختلافاتی که با مادرم داشت تعریف کردن. این ملاقات که تموم شد من دیگه پدرم رو هیچ وقت دیگه ندیدم و به اون آقام گفتم که شما حق داشتین پدر من رو ببینین، شاید پیش خودتون فکر کردین من میخوام بابا ما قایم بکنم، شاید معتاد دزد چه میدونم قاتل، پدرم رو دیدین ولی از این به بعد من پدرم دیگه نقشی تو زندگیم نداره، اینو باید قبول بکنین. گفت باشه. سر حرفایی که پدرم تون قرار گذاشته بودن خانواده ایشون خیلی منو تحقیر کردن و هی شروع کردن گفتن که اینا اصلا به درد ما نمیخورن، این دختره اینا مدل اروپایی زندگی میکنن، اونا خب خیلی سنتی بودن. بعد چون پدرم تعریف کرده بود که یه بار خونه ما جر و بحث شده بود و پلیس اومده بود و این افتاده بود تو ذهنشون که آره این دختر پس فردا در خونه پلیس میاره، این کارو میکنه اون کارو میکنه. خلاصه پسر پافشاری میکرد، منو دوست داشتش و میخواستیم که یعنی هی به این قضیه پافشاری میکرد. من یه چند بار بعد از اون من اومدم دبی، ایشون خانواده منو دیدن، مادرم و خواهرم رو دیدن. من تو گوشی ایشون دیدم که ایشون واسه خانمای دیگه نوشتن.
مخصوصا از خانمای دیگه؟
خانمای دیگه یعنی از تو اینترنت میرفتم مثلا پیجای سری خانما، مثلا از اینستاگرام یا از تانگو، انگار اینکه مثلا دنبال دختر بگردن، آدمایی که نمیشناختن.
دنبال دختر برای رابطه میگردن، دنبال همسر میگردن؟
نه فکر میکنم برای رابطه، چون که بعد از این قضیه رو
ما اون لحظه من زیاد جدی نگرفتم چون چیزی خاصی از اون نوشتنا نتونستم متوجه بشم، یعنی فقط در حد حال احوال پرسی بود یا طرف جواب نداده بود یا خیلیشو حد میزنم که اصلا پاک کرده بود. ولی من بعد از اونم دو سه بار رفتم ایران، این بار آخر که الان رفتم ایران راستش ما میخواستیم عقد بکنیم. بعد
یعنی خانواده او موافق شده بودن با این ازدواج؟
نه خانواده ایشون موافق نبودن، ولی دیگه قبول کرده بودن که ما هم دیگه رو میخواستیم ولی مخالف بودن. مادرم هم قرار بود بیاد اونجا که خانواده با هم آشنا بشن و صحبت بکنن. منتها من قبل از اینکه مادرم بیادش تو گوشی ایشون باز دوباره دیدم که ایشون واسه خانمایی نوشتن که شب پشو بیا پیشم و شب بمون و بعد البته قبل از اینکه من بیام ایران مثلا مال دو سه روز قبلش حتی بود، یا واسه یه خانومی که باهاشون قبلا رابطه داشتن نوشته بود و فهمیدم که یعنی از ایشون پرسیدم به من نگفتم، من به اون خانوم زنگ زدم گفتن که اینا با هم بیرون رفته بودن شام قرار گذاشته بودن درست دو روز قبل از اینکه من بیام ایران. توی ایران هم یه بار با هم اختلاف پیدا کردیم، فوراً من چون پاسپورت اینستاگرامشون رو داشتم فوراً دیدم واسه خانمهای دیگه نوشتن که بیا شب و با هم باشیم و این چیزا. من بازم فکر میکردم ایشون شاید رو عصبانیت مثلا این چیزا رو نشون میده.
شما چرا داره که میخواد خودتون رو گول بزنید رو عصبانیت؟
بله آقای دکتر،
مثلا از تو یه سوال کنم، شما چقدر از نظر جنسی به هم نزدیک شدید؟ رابطه کامل جنسی با هم داشتی؟
بله آقای دکتر، متاسفانه ما همون شب اول که با هم آشنا شدیم.
حالا شما هم نشون میده دنبال دختر بازی و پسر بازی بودید. بعدا کی میره به یه پیامی رو اینچنین به یه مردی میده که من با هر کی آشنا شدم شب اول میرم باشم خوابه میشم؟
نه آقای دکتر، من اولین بارم بود، من اون موقع مسافرت بودم و اولین بارم بود که تو عمرم مثلا همچین کاری کردم و رو حساب این که حالا یه تجربه است یه تفریح این کارو کردم، اصلا فکر نمی‌کردم که این رو بده.
شما چرا این تجربه و تفریح رو قبلا نکردی؟
قبلا من که من خیلی آدم احساساتی هستم، یعنی تو رابطه این کارو می‌کنم ولی بیرون از رابطه اصلا.
شما که تجربه رابطه‌ای در گذشته نشدی، من در رابطه این کارو می‌کنم.
چرا داشتم؟ من قبلا خب رابطه داشتم یه ساله دو ساله
با. پس بنابراین ولی با اونام از نظر جنسی نزدیک شده بودی؟
بله.
اوکی. بنابراین بار اولتون نبود؟
نه نه.
اوکی. بنابراین خب با یه آدمی آشنا شد تو ایران؟
خب بله.
و بعدم بر این مبنا رابطه ادامه دید. روی خط باشید، بذارید من ازتون سوالم اینه که واقعا در این آقا چه میبینید که شما همچنان علاقمندی تو برسیم به همه این موضوع؟ به نظر میرسه که خب خیلی اوضاع شلوغ پلوغ است و کارا سر جای خودش یا موضوع سر جای خودش. روی خط باش عزیز، برمیگردیم با هم صحبت کنیم. شنگان اجمن با ما باشید.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیده. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800 332 9787، 800 332 9787، www.sirustravel.com. سیروس ترابل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کریدیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کریدیت کافی ندارید؟ اورنایت کریدیت تنها راه رسیدن به کریدیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کریدیتی. با اورنایت کریدیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کریدیت 800-557-6990، 800-557-6990، 800-557-6990.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنز، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا 2 میلیون دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارن.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین
اصلاً قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون به ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. در ایشون دو سه تا چیز خوب چی عزیز؟
آقای دکتر، من اول که باهاشون آشنا شده بودم این احساس داشتم که آدم مسئولیت پذیری هست، با محبت بود، بعد خب احترام می‌ذاشتیم به هم دیگه، یه رابطه‌ای بود که با احترام شروع شد، با مهر و محبت شروع شد.
چه احترام؟ با مهر و محبت چجوری رابطه شروع میشه؟ بریم و بریم باید یعنی چی عزیزم؟ اینا برچسبایست که شما میزنید، چون فرضتون این بودی که زن و شوهر با هم دعوا میکنن، پشت میدن، کتککاری میکنن، روزی که کسی دعوا نمیکنه، حرف محبت آمیز میزنید، میشه با محبت. خب همه این کارو میکنن، می تو مهمونی ها مردم صبح گروه سر کله هم دیگه میزنن، حتی زن و شوهر تو مهمونی ها سر کله هم میزنن، ولی وقتی سوار ماشین شدن برگشتن خونه این کارو میکنن. خب خیلی نگاهتون سطحیه. خب آخه عزیزم چه توضیحشون داشت برای این ارتباطاتش اگر باش در میون گذاشتید؟
جان؟
چه توضیحشون داشت برای این گفتگوهایی که توی تلفن شما دیدید؟
آقای دکتر همش میگفتش که من دلیل داشتم، مثلا حتی به هم تعریف کرد که اون موقع که قبل از دبی که رفته بودیم، یعنی 6 ماه با هم بودیم، به من گفتش که من 3 هفته با کسی رابطه داشتم. بعد البته من میگفت من رابطه جنسی نداشتم، فقط در حد آشنایی بود، چون که من مطمئن نبودم رو این قضیه با تو، که من گفتم که اگه مطمئن نبودی این حق من بود که با من تمام میکردی بعد میرفتی با کس دیگه ای. چون ایشون از اون ور خب با من، بله ما یکم بگو مگو داشتیم، مشکل داشتیم، چون ایشون شبای حقه‌ای بهش میزدش، یا مثلا میدونستم که مشروب خیلی میخورن، و من اون موقع خودم صحبت این بود که میخواستم با ایشون تموم بکنم، و ایشون خیلی تمایل داشتن که این رابطه ادامه پیدا بکنه، که الان به من میگن نه من میخواستم تموم بکنم، تو اصرار داشتی، به خاطر همون من پشت سر تو با کسی دیگه هم آشنا شده بودم. بعد
رابطه خراب است و غلط است و بد است و به هم ریخته است و شما درگیر دو تا بازی متفاوتی، یه جایی با هم مانند میشید، مثل اینکه فوتبال و بسکتبال، خب توپ هست و برای حال یه تیم، ولی وقتی به خود بازی میرسید دو تا بازی متفاوت. پرسشتون از من چی عزیز؟
آقای دکتر من الان بعد از اینکه خانواده‌ام که با هم آشنا شدن، احساس کردم که خیلی سر جدایی مادر پدرم تحقیر شدم. ایشون تو خواستگاری هم اومدن، روز خواستگاری جلوی جمع، سر اینکه خب من به مادرش گفتم که من دوست دارم که تکلیفم روشن بشه، من قرار بود حتی 6 ماه پیشنهاد داده بودم که ایران بمونم با هم بیشتر آشنا بشیم، قرار بود برم کنسولگری آلمان تو ایران کار کنم، من پیشنهاد داده بودم که من 6 ماه اینجا میمونم، ولی به شرط اینکه خب یه قدم از این پسر ببینم، چون من خیلی رفتم اومدم، میخواستم ببینم نیتش رو من چیه. میشون گفتم که حداقل عقد رو بندازیم عقب بعد از این اتفاقایی که افتادن، که بیشتر هم دیگر رو بشناسیم، یعنی به مادرم قول داده بودن که شاید من بمونه اینجا که بخوایم با هم دیگه، مثلا من بخوام دل ایشون رو قرص کنم و اینا. بعدش گفتن که به من، سر این که من گفتم که حلقه پس عوض بکنیم، مثل یه نشون که من بدونم که حداقل این قضیه جدیه بعد از این اتفاقایی که افتاده. ایشون گفتن که نه، من اول باید بیام آلمانو ببینم بعد. گفتم خب اگر این حرفو میزنین پس به خاطر آلمان دیگه، یعنی مثلا بیاین آلمان، بعد آلمان اگر اوکی نبود منم اوکی نیستم. بعد ایشون اون لحظه این حرفو نزدن، ولی بعدن این حرفو تایید کردن. بعد منم به مادر پدرشون اون لحظه توضیح دادم، گفتم این اتفاقا پیش اومده، ایشون با کسای دیگه هم رابطه داشتن، ارتباط داشتن، به این دلیل من میخوام تکلیفمو بدونم، که ایشون هم روز خواستگاری سر این حرفی که من زدم با من قهر کردن، روز بعدش برام هم تی ام دادن که مگه دوست داری همینطوری بمون، یعنی مثلا ما حلقه عوض نمی‌کنیم، من اول باید آلمانو ببینم.
ایشون میخوان آلمان ببینن، برای چی ببینن عزیز؟ نمیخوام بیام اونجا زندگی کنم.
آره من باید بیام اونجا ببینم، اولنش که کارمو میتونم اونجا راه بندازم، دومنش باید خانواده‌تو ببینم، که من گفتم من خانواده‌ام همه الان اومدن ایران، مادر بزرگ، پدر بزرگ، خواهرمو دیده بود، دامادمونو دیده بود، مادرمو دیده بود، پدرمو دیده بود، خالمو دیده بود، گفتم مگه باید عمو و دختر خاله پسر خاله رو ببینی تا تصمیم بگیری با من زندگی بکنی؟ بعد دیدم همش بهونه است، به خاطر همون من به ایشون گفتم که من نمیخوام، این قضیه اصلا نشدنیه، و واقعا در عرض یه روز وسایلمو جمع کردم برگشتم همین آلمان. بعد الان برگشتم، بعد از اون یه چند بار با هم ارتباط داشتیم و دیدم این آقا اصلا هیچی قبول نداره، یعنی واقعا همه کاراشو توجیه میکنه و منو مقصر میدونه واسه خیانتایی که کرده، چون ایشون گفتش که آره ما با هم بحث میکردیم تو منو بلوک میکردی. گفتم بلوک میکردم، ولی یه روز میرفتی با یکی دیگه، همه کاراشو توجیه میکرد، دفتر خانوادهشو توجیه میکردش، و به این دلیل من الان برگشتم اومدم. ولی مشکلی که دارم اینه که اتفاقای بعدی که افتاده، یعنی خیانتایی که بهم شده، و از ذهنم نمیره بیرون، و واقعا میشینم بعضی موقعا اصلا تصور میکنم که این اتفاق چجوری افتاده، چی کار کرده. و من الان 2 هفته است برگشتم، 2 هفته است واقعا اینه یه مریض، فقط تو تختم، از اتاقم اصلا بیرون نمیرم، از خونه که میرم بیرون احساس خفگی میگیرم، اصلا انگار اینکه اینجا رو دیگه دوست ندارم، انگار اینکه اصلا دیگه نمیتونم اینجا زندگی بکنم، هیچ انگیزه ای ندارم واسه اینکه بخوام درسم و
نه زمینه افسردگی تو زده بیرون ازم. تو یه ولی خودت یه چیزی ساختی به اسم رابطه که اصلا اینگونه نبوده، خودتو فریب دادی، موضوع رو نادیده گرفتی، یه مجموعه از یه چیزهای عجیب و غریب و یه ذره بدتر از زندگی پدر و مادرت برای خودت فراهم کردی، بعد یه مرتبه حباب ترکیده و دیدی هیچی نیست، حالا یه دفعه غم عالم رو داری که چرا این کارا رو کردم یا کرد یا این رابطه چرا اینجوری شد. هیچی، یه خوابی بوده که رویای شیرینی هم نبوده، توش هم کابوس بوده، بعدم صبح بیدار شدی و تموم شده. حرفایی که تو من میزنی یه پیام داره، ابداً تو آمادگی برای آغاز زندگی زناشویی نداری، اصلاً این حرفا و برخوردا و برداشتای تو عزیز یه زندگی رو که بشه روش حساب کرد به وجود نمیاره. اصلاً برای تو مثل یه دختر 4 ساله و 6 ساله میمونی که هیچ دلیلی برای ازدواجش نیست عزیز. اصلا من با ایشون کاری ندارم، حرفای خودت اینقدر به هم ریخته است و یه دنیای ذهنی و خیالی و غیر واقعی رو برای خودت ساختن و یه چیزایی رو بی خودی بزرگ و کوچک کردن تا یه نوعی به نتیجهی برسی که دلت میخواد برسی. به رابطه غلط و اشتباهی بود، برای تو یه تجربهی بود و تمام شد و رفت و اسم اینم زندگی نیست، نه شرایط خانوادگی تو درسته، نه حال خودت خوبه، بعدم یه دکتر باید بری، مشکل زبان که نداری، تو کاملا یه حالت افسردگی توامه با خشم داری که میتونه آزاردهنده و خطرناک هم بشه. بنابراین پاشو برو دکتر، قرص بخور میبیون جان،
با گفتار درمانی درست میشه
حتما، ولی شاید هم دارو بخوای برای که معلومه درست میشه. آخه برای که آ چیزی رو از دست ندادی تو، ای بس و از این که بیافتی توی چاهی و یه عالمه گرفتاری برای خود درست کنی در آمدی. مثلا نمیگم ایشون ای بایی را داره، تو آمادگی نداری، تو اصلا حرفا جایی برای ازدواج نداره، برخورده ایشون خانواده اون پدری گرفتار و بیماره بیچی عزیز، یه ذره خود تو بشتر باید بسازی.
شرایط خانواده باشه که من هیچ وقت نمیتونم
نشد. شرایط خانواده پدر رو باید بذاری کنار، یه مردی با همچین مشخصاتی که میاد برای آشنایی اون پرت و پلاها رو سرهم میکنه، هر کیومه بگو پدر مادر من ازم جدا شدم، منم با پدرم کار ندارم، بنده بی پدرم، میخواید منو یا میخوای منو بیا با هم صحبت کنیم، نمیخوای نه. ولی اگر درگیر یه خانواده سنتی هستی که مسئلهشون دیدن پدر تو و ایناست، حالا نه اینکه اطلاع راجع بهش کسب کنن، یا اون براشون مبنایی داشته باشه که بخوان تصمیم بگیرن پسرشون با تو ازدواج بکنه و نکنه، که وجود تو جایی نداری عزیز. تو به هر حال باید بپذیری یه واقعیت سخت و تلخی رو، خانواده خوبی نداشتی و پدر خوبی همچنان نداری و در نتیجه باید او رو تموم شده و مرده تصور کنی برای ارتباطت. نتیجتا باید بری سراغ کسی که براش مهم نباشه که پدر تو زندگی تو همکنون هست یا نیست، و با یه توضیحی هم باید اون رو بپذیری. خبر خوشی هم که برات دارم اینه که خیلی از آدم ها ترجیح میدن طرف که همچین ارتباطاتی با خانوادش نداشته باشه که بتونن یه ارتباط بهتری رو برای هم به وجود بیارن و فراهم کنن. نقشی اونقدرها دیگه خانواده ها در زندگی امروز ندارن، نظام خویشاوندی همه اینا به هم ریخته، حالا در حد پدر و مادر و خواهر و برادر مواردی که رابطه ها خوب است و درست است جایی داره، ولی خارج از اون که نه عزیز. بنابراین برای چی تو گرفتاره این میکنی که برای آینده؟ تو به حساب خودت میگی من میخوام ازدواج کنم، این آدم به نظر من اشکالی نداره غیر از اون مواردی که راجب کاراش میگی، خانوادم دیدن با وجود این بالاخره یه جوری من و خانوادم رو پذیرفتن، نه کاملا، پس بیا از این فرصت طلایی استفاده کنم چون احتمالا کسی دیگه پیدا نمیشه. ولی تویی که از سن کودکی تو آلمان بودی هیچ دلیل نداره که خیلی هم بخوای فکر کنی باید با ملاکای ایرانی و با پسر ایرانی بخوای زندگی کنی عزیز. یعنی از اون مواردی است که با توجه به شرایط خانوادگی و انتظارات و توقعاتی که از تو هست و به خاطر آسیبایی که خوردی دو تا کار رو باید بکنی، یک یه مقداری با یه روانشناس صحبت کنی که به خودت کمک کنی، و دو هم از این بعد در چارچوب ازدواجی باشی که اون آدما موضوع خانواده و خواستگاری و ما باید آشنا بشیم اینا به عنوان مبنای کارشون نباشن، و این بسا خیلی شاد راحت‌تر و آسوده‌تر باشی اگر با یه آلمانی ازدواج کنی. به وقتی هم که میخوای در آلمان باشی و آلمان بمونی.
بله آقای دکتر، به نظرتون این الان درسته؟ چون من بعد موقع واقعا از وجدان دارم که با پدرم ارتباطمو قطع کردم.
چه عذاب وجدانی؟ یه پدر دیوونه ارتباطو قطع کردی پیدا کنی؟ عذاب وجدان شون کار بد غلطه، گناهی نکردی که عذاب وجدان داری؟ اگر یه پدری پدری نمیکنه، اگر یه مادری مادری نمیکنه که پدر و مادر نیست، اصلا انسان نیست. اگر حتی چون حیوان ها مواظب بچه هاشون هستن، اگر یه کسی بیاد با خودخواهی و نادانی خودش زندگی بچه هاشو خراب کنه که شما نمیتونید اسمشو بذارید پدر و مادر، ماجرای تولید مثل که ازم کار مشکلی نیست که الان با یه کسی هم خوابه بشه. خب این داستان پدر و مادر بیولوژیک که دورانش به سر اومده، ماجرا اینه که یه پدری یه مادری مهربونیش، خوبیش، مواظبتش، مراقبتش، دلسوزیش، یاریش، یاوریش، رفع احتیاج، نیاز، در موارد سختی و مشکلات کنار فرزندش ایستادن، اونا رو داره، اسمش از پدر و مادر. وقتی نداره همچی توفیر میکنه چی کار کنی؟ عذاب وجدان یعنی چی؟ همینه که میگم دختر اصلا بزرگ نشده، تو یه ترکیب عجیب و غریبی از به قول معروف ملغمه و مخلوطی از فرهنگ ایران و آلمان هستی و متاسفانه تازه قسمت های بدش. یعنی مثلا چیز خوبی در این باورها و اعتقادات تو نمیبینم. یعنی اصلا تعجب من از اینه که تو با یه همچین شرایط و وضعیتی بخوای برای خودت یه توضیح و توجیه در جهت رابطه با این آقا برای خودت پیدا کنی و یه جوری خودت گول بزنی عزیز.
بله آقای دکتر، ایشون الان مثلا همین رجبه همین عذاب وجدان، ایشون مثلا کار خودشو کرده ولی با این حرفی که میزنه مثلا میخواد بندازه تقصیر من واقعا از وجدان میگیرم.
خب یعنی تو میخوای آخه عزیزم همینجاست که عقل نداری. من الان برگردم بگم من مثلا کیف پولم گم شد تقصیر تو، تو عذاب وجدان باید بگیری؟ ها آخه پرتو پرا برای چی میگی؟ ایشون یه زری میزنه، شما بر مبنای یه زر او تصمیم میگیری که کار زشت بدی کردی، حرفش درسته؟ یعنی چی عزیز؟ ما که نیومدیم تو این دنیا که دیگران درباره ما اگر حرفی زدن وقتی غلط است و بد است و نادرست است و دروغ است و فریب است ما ناراحت بشی. مثلا باور نمی کنم تو رو که ایشون یه چیزی بگه به خاطر حرفای اون من از آبش رو میگه. مثلا تو با من بلاک کردی، منو 5 روز با من حرف نزدی، من رفتم با کسی، تقصیر توئه. خب پس احتمالا جنگ جهانی دوم هم تقصیر تو بوده در آلمان. مسخره بازی چی در میاری؟ همینه که تو گیر و گرفتاری عزیز. من عذاب وجدان برای کاری میکنم، چیزی میگیرم که رو اصول اخلاقی انسانی پا بگذارم، ولی برای اینکه یک کسی من رو مسئول و مقصر چیزی بدونه که نیستم که من عذاب وجدان نمیگیرم. حرفا یعنی چی عزیز؟ اول در خودتو بیخودی درگیر نکن. به نظر من این رابطه رابطه سالم درستی نیست، انتخاب تو غلطه. برای اینکه اصلا من کاری به ایشون و خانواده شنم، تو اصلا آمادگی برای ازدواج نداری. تو هر زندگی خوبی هم که تازه که درست کنه تحویلت بده، مرد خوبی هم که دادن گندیده و فاسد بعد از مدتی تحویل میدی. رها کن عزیزم، ازدواج میخوای بکنی 28 سالت، برس به خودت، خودتو درست کن، وقت بسیار داری.
آخه آقای دکتر الان شما این حرفو میزنید، من الان مثلا تا قبل از اینکه اتفاق بیفته اصلا از لحاظ من هیچ مشکلی تو این رابطه نبود. یعنی از طرف من ایشون هنوزه که هنوزه جلوی همه میگن که من همه جوره از این راضیم، هیچ مشکلی باهاش نداشتم. یعنی هیچ چیزی از من ندیده بودش.
مثلا شما یعنی چی هیچ چیزی از تو ندیده بودش؟ یعنی
یعنی مثلا الان شما میگین شرط ازدواج رو ندارم؟
تو نرومه نداری؟ ایشون چیه در از تو هیچی ندیده بود؟ یعنی چی؟
یعنی چیز بدی، رفتار بدی از من ندیده بود.
برای که تو اصلا رفتارت همش غلط، رفتار تو چونش بد نبوده، رفتار تو همش غلط و اشتباه بوده. اون اصراری که برای داشتن این رفتن اونجا بوده، این شب اول رفتن با یه آدمی که آشنا شدی خوابیدن بوده، این که دیدی با زنهای دیگه هست او بهانه کرده که چون تو قهر کرد این کار کردم به روی خود نیوردن بوده. چی کاری غلط و بد نکردی؟ همش غلط و بد بوده عزیز، همش در پیرو اون فکریست که من دارم که تو اصلا آمادگی برای ازدواج رو نداری. او نداره یعنی چی؟ از تو چیز بدی ندیده یعنی چی؟ من کی گفتم که تو چیز بدی به او نشون دادی یا ندادی؟ من ملاکم اون نیست. ملاک من نیست که میبینم این کاری که تو کردی کاری سالم درستی نیست، تو برای خود یه چیزی رویایی و خیالی و بیخودی درست کردی. گفتم اصلا کاملا رویاست عزیز، کاملا تخیله. حرفایی که تو میزنی از ذره من نشون دهنده، گفتم یه دختر 7-8 ساله هم نیست. تو حالا تصمیم برای ازدواج میخوای بگیری، رها کن عزیز، رها کن، دکتر برو عزیزم، یه دکتر برو، مشکل زبان نداری، برو کمک بگیر در آلمان که ببینی چه باید بکنی. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر. اگر وقت هست یه سوال دیگه
بپرسم. آخه من دو نفر سوال چی میخوای بپرسی عزیز جان؟
نه یه سوال اصلا،
کاملا
یه چیز دیگه.
نه اونو ولش کن، برای که من دو نفر از دوستان از ساعت 9 روی خط بودن، بنابراین یه وقت دیگه، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنون.
خیلی عزیز، شما رجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
من فیروزه حسین‌پور، مدرس کالج آف انگلیش لنگویج در سانتا مونیکا هستم. 12 سال سابقه تدریس انگلیسی و همچنین آماده کردن افراد برای گرفتن بهترین نتیجه را در امتحانات TOEFL و GRE دارم. اگر هدفتون رسیدن به جایی که بتونید به زبان انگلیسی زیبا و روان صحبت کنید و بنویسید و یا در آزمون‌های TOEFL و GRE بهترین نمره رو بگیرید، با من فیروزه حسین‌پور با شماره 310-775-3331 تماس بگیرید. کلاس‌ها به صورت خصوصی و گروه‌های کوچک و آنلاین برگزار می‌شوند. همچنین میتوانم شما را در نوشتن مقاله و پایان نامه های دانشگاهی و نیز ترجمه مطالب از فارسی به انگلیسی و برعکس هم کمک کنم. شماره تماس 310-775-3331.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید.
سلام
آقای. سلام بفرمایید.
خسته نباشین. یک دنیا ممنونم. من بازم با شما تماس گرفتم. یه شرح حالی از پسرم بدم که 13 سالشه. ما 3 سال پیش ایمیگرانت مردیم اینجا از ایران. بعد شرایط یکم چیز بود، زنگ زدم با تو صحبت کردم، مشخصاتی که ازش دادم شما به من گفتین که ممکنه ADD داشته باشه، تست تو با بدیم. من پیش آقای محمدی رفتم تست رو دادم و گفتن که ADD داره و الان 42 ساعت در واقع اون درمان ادامه پیدا کرده، یعنی از اپریل مدرسه سال گذشته شروع شده تا الان تابستون همش ما پی کردیم. من به این خوشحال بودم که امسال میره مدرسه، من دیگه اون مشکلات رو ندارم. بعد آقای محمدی گفتن جلسه تو یه ساعته میکنیم که یکم تو پیدا کنه بره تو مدرسه سال جدید که ببینیم چه اکسال عملی نشون میده. ولی الان یعنی ما هر شنبه اونجاییم و الانم یعنی میتونم بگم حتی اگه 1% عوض شده نه، باز مثلا امتحانایی که داده کل خط رو دوباره نخونده. مسئله ای که میدونه تو خونه، چون من بارها بهش میگم دوباره نگاه کن، دوباره سوالو بخون، دوباره ببین چطوریه، نگاه میکنه و حل میکنه. ولی چون بهش نمیگی که میگم تو مدرسه من بالا سرت نیستم که بگم بخون، تو باید اینو یاد بگیری که بخونی. بارها باید باهاش صحبت کردیم که خودت هم باید کمک کنی، خودت هم دلت باید بخواد که بهتر بشی و سعی کن همش از اون چیزی که میای بیرون دوباره بگو نه من باید بخونم. حتی مثلا کلاس کلونریش که کوکینگ ساله خیلی آسون، میجرمنت که بلد بود، اومده میبینم دی گرفته. چرا دی گرفتی؟ نمیدونم. اوکی، سوالا رو معلمش داده آورده، دیدم که کاپو فقط تو یه خط سوال چون کاپو دیده، خب اوکی یکی رو سری زده، ولی دیگه تا آخر نخونده که این کاپو الان داره برای چی میجرمنت لیکوید استفاده میکنه یا سالید. این باز اشتباه کرده. میگم باش چرا نخوندیم اگه تو نمیدونی؟ من و این رو من بیشتر تاثیر گذاشته. من همشم با آقای محمدی صحبت میکنم، میگم چون خودت استرس داری و این کار پسرم واقعا من خب همه مردم ایران استرس دارن و افسردگی یکم، ولی این کاراش بیشتر منو اصلا واقعا استرس رو من ایجاد شده که من همش میترسم خدایا این درسش رو چیکار میکنه، این مدرسه‌ش رو چیکار میکنه، این رو سر پای خودش وای نیسته، اگه من نباشم این چیکار میکنه.
ببینید عزیز، آخه این به ADD مرتبط نیست. این کاری که پسر شما میکنه یه نوع بازی و لج بازیه
و واقعا لج بازیه.
نه اصلا چرتوباتی به ADD نداره. اینکه ADD داشته یا نداشته تست های نشون میده که داشته. الان شاید یه تست دیگه نشون بده که داره یا نداره، اونو میشه چک کرد. ولی اون چی که شما میفرمایید یه نوع برحال یه نوع اختلال شخصیتیست، یا برحال میشه در باره کودکان گفت که حالت اپوزیشن و دیفایند داره، یعنی فقط مخالفت میکنه و فقط بازی در میاره. شما با یه بچه که بازی در میاره روبرو هستی. چند روز عصبانیه از اومدنش به امریکا؟
اتفاقا خیلی خوشحاله چون ما قبلا 2011 هم اومدیم اینجا و دیده بود و خودش خیلی هم خوشحاله.
اوکی، به من بگید ارتباطش با بچه‌ها و دوستاش چطوره؟ خوبه؟
با دوستاش خوبه.
چقدر اهل ورزشه؟
اهل ورزش که از و اینم بگم چون همه خیلی میترسه از ارتفاع، ما تو تهران که بودیم چون از ارتفاع میترسید، من تو صخره نوردی گذاشتمش، باز رفت یک کم فرق کرد. اینجا اومدیم شنا رو که الان تو سوین تیمه، ولی بسکتبالم گذاشتم به گفته های شما، الان بسکتبالم داره میره. و قبلا مثلا کوچیک‌تر بود علاقهش مثلا به لگو فوق‌العاده علاقه داره، لگوهای فوق‌العاده سخت رو میتونم بگم در عرض 3 ساعت 4 ساعت جمع میکنه همه رو. ولی الان حالا یا به تینیج رسیده اینجوریه، نمیدونم، همه رو گذاشته کنار.
نه احتمال داره. ببینید عزیز، یکی شما تو خانواده پدری و مادری مشکل بیماری و اینا چی داشتی؟
کسی که بستری بشه نه ما نداشتیم. نمیدونم، من یه بارم باهاتون تماس گرفته بودم همینو پرسیدم، من گفتم فقط
علامت اون بدن عزیز، علامت دو چیز داشتم نمیخوام اذیتو، یکی اینکه یه بیماری داره سر کلش پیدا میشه، دوم این که ما لرنینگ استابیلیتی یه جایی داریم، یعنی اختلال یادگیری داریم. موضوع به گونه‌ای که شما توصیف میکنید بچه ADD نیست. من حالا با آقای محمدی هم صحبت میکنم، ولی به نظر من موضوع یه چیز دیگری کنار اینه. به من بگید چه چیز دیگرش، چه به صورت مثبت یا منفی غیر عادیه؟ خوابش، تغذیه‌اش، شستشوش، حمامش، هر چی.
حمامش خوبه، نه هر دفعه چیز میکنه، ولی صبح مثلا به سختی هی داره بلند میشه، هی باید صداش کن دیگه، باسه پنج دقیقه دیگه ولی بیدار میشه، ولی خوابش راحته، همیشه خوب میخوابه. تغذیه‌اش که فوق العاده است. و
به نظر شما انرژی داره؟
بله.
شما فرزند دیگه ای هم داری؟
بله، دخترم 19 سال 20 سالش داره میشه، ولی اون درست، یعنی میتونم بگم درست تضاد اینه، اون یکی داره برای UCLA خودشو میکشه، این یکی فقط برای کار روزمرش و خواهش نمنا دعوا مرافعه و کارهایی که خودم دوست نداشتم الان دارم انجام میدم، همش جیغ و داد و و یعنی اونقدر به جاهایی کشیده دارم عصبی میشم، واقعا فوش میدم، کاری که هیچ وقت تو زندگیم دوست نداشتم.
خب شما چرا ببینید عزیز، شما اولش صحبتی کردید که منو خوشحالم نکرد، یعنی شما یه چیز رو بی خودی تأمین دادید. شما به نظر من متوجه سلامتی فرزندتون نبودید، متوجه بودید که درس میخونه یا نمی.
نه
یعنی اون بوشده موضوع اصلیتون.
نه
و من اگر نباشم این چه خواهر خواهد کردید، خیلی اوضاعش بهتر خواهد. ببینید شما به نوعی که با موضوع برخورد میکنید فقط یه آدم رو از کار میندازید، یعنی به نظر من توی بسیاری از، گفتم یه مقداری ماجرا باید پیچه دیگری داشته باشه، یه خبر دیگری هست، چه هست رو نمیدونم، ولی یه خبر دیگری هست. ولی فرزندتون به نظر من این رو به عنوان بازی در آورده، یعنی این رو به عنوان یه ترجیح. ADD علائم و نشانه هاش این نیست، پس ما یه چیز دیگه داریم. چه هست رو نمیدونم. شما من میگید که نصب کنید، شما من میگید هیچ جای دیگه هم رفتار و کاراش غیر عادی نیست. من ازتون نخواستم خوبیاشو بگید، من ازتون خواستم یه جایی که غیر عادی بگید. خب هیچ جای غیر عادی نداره،
غیر عادی نه، یه چیزی که میگین شما بازی در میاره، مثلا همون مسئله ریاضی که مثلا امروز داره هر چون حالشون امروز چون تصمیم گرفته آقا نخونه، خب چیز نداره، حرص منو در نمیگه، حتی به پدرش لج میگه نه من نمیفهمم. بعد روز بعد چون تصمیم گرفته داره میخونه، همونو سریع حلش میکنه و میدونه. میگم تو همین مسئله رو دیروز نمیدونستی، بعد الان چطوری میدونی؟ برای همین میگم لج بازی.
شما مرخصی میتونید بریم؟ میدونید عزیز، شما اگر از صحنه برید بیرون بذارید هرچی میخواد خراب بشه بشه. ببینید اشکال کار این است که ما این گزارش چقدر درسته نمیدونم، گزارش داده شده که کسانی بودن که پادشاهان و فرماندهانی که قضا به دهنشون میذاشتن، روزی که خدمه این کار نکردن از گرسنگی دچار آسیب شدن تا مردن. حالا کاری ندارم به این داست، ولی شما در حقیقت این کار دارید، شما در حقیقت الان تمام زندگیتون رو گذاشتید به این بچه، نگاش میکنین که کجای کارش اشکال داره، کجا باید کمکش کرد، باید درستش کرد، و در نتیجه کاملا حالت اتاق امرجنسی رو به خودتون گرفتید برای کاراش، یعنی میخواید سر از همه کاراش در بیاد، وارد ذهن و زندگی شدید، یعنی شما قشنگ رفتید تو مغزش نشستید، و در نتیجه او به دلایل بسیار خیلی راحت میتونه کاری رو که میتونه بکنه و یا باید بکنه رو نکنه.
بعد یک دفعه یه چیزی منو خیلی که اینو واقعا نگران میکنه، من همیشه میخوام از شما بپرسم، تمرین بسکتبالش بود، داشتم بازی میکردم و این توپ اصلا اوج شد، دادم به خودش که از بیرون بندازه، به جای این که بده به بچه های تیم خودش، داد به شخص مقابل که چون جدیدم هست داره میره، کوچه گرفت داد بهش، گفت دوباره بره، دوباره داد به اون، چون اصلا اون موقع اصلا حواسش نبود چی کار داره میکنه، و این واقعا منو نگران کرد که خدایا این چرا این کارو کرد. مگه خودشون
نمیشه؟ نه پروسه مغزیش هست. نه 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 ببینید، نه شما با یه مشکل مغزش رو برید. این حرفی که ببینید، بیاد فرض رو بریم بگیریم که بازی در نمیاره و لج بازی، توپ رو باید بده به اعضای تیم خودش، داده به تیم مخالف، کش داده بهش، گفته توپ رو بنداز که باید بده به یکی از اعضای تیم خودش، باز داده به تیم مخالف. یا بازی و لج بازی سنگینه یا کاملا مسائل با هم مخلوط میکنه. مثل آدمی که پایین و بالا و چپ و راست رو متوجه نیست، فرزند شما یه اشکال مغزی داره، به نظر من احتیاج به یه نورولوژی داره، به یه عکس برداری یا امارای مغزش، نه یه خبری اونجاست. برای که یه همچی جان به جا، مثل یه آدم بشه بیاد بره خونه خودش، بره خونه یکی دیگه در بذاره کلید بنداز وقت بره تو، یا به جای ماشین خودش ماشین دیگری، اصلا مطلقا معنا نداره. این نخواهیم که بگیم بازی در میاره، باید بپذیریم که تشخیص درستی نمیده در باره اینکه هر چیزی چه هست. عزیز اونم یه جایی که تکلیف دو تا آپشن یا دو تا گزینه داره که این رو بده به اعضای تیم خودش و هرگز هم نباید بده به تیم دیگری، ولی عملا دو دفعه پشت سر هم این کار کرده. اگر ازش کوچ پرسیده یا جواب داده یا خودش گفته یا توضیحی که به شما داده چی بوده؟ مثلا
گفت
نمیدونستم
اون موقع. چی
رو نمیدونستم؟ همینجوری. یعنی چی آخه نمیدونستم؟ چی رو نمیدونستم؟
منم رو همین رو عصبانی میشم، میگم آخه یعنی چی من نمیدونستم؟
نه آخه نه آخه بقیه دنباله حرفش چی؟
بعد میگم مگه تو تیمو نمیشناسی؟ تیم یعنی چی؟ یعنی گروپ، یعنی گروپی که بچه های خودتن، یعنی با همون پنج نفری که تو داری بازی میکنی. گروپ دومی اونه، تو مگه با اون گروپ داشتی بازی میکردی که اون گروپ بودی که دادی بهشون؟ میگه نه اون موقع سری دادم.
نه ما مشکل داریم، نه مشکل تو... مشکل مغزیه، یه خبری اونجاست. گفتم فقط دوتا احتماله، یا بازی و لج بازیه، یا اینکه کاملا اون جا رو ترک میکنه، یه کسی دیگه میشه، یه جای دیگه میشه، هر چیزی یه معنای دیگه براش پیدا میکنه. و این جا به جایی نمیخوام بگم اینا برخی از اوقات حتی یه ایلوژنی هست، یه توهمی است که پیدا میکنه و این چراییش مسئله است. نمیخوام اذیتتون کنم، برخی از اوقات مثلا یه قده است، یه چیزی است تو مغزش، یا یه زمانی پروسس اطلاعات رو به درستی پیش نمیبره عزیز.
چون ایشون تو موقعی که من حامله بودم اصلا مورب بودن.
یعنی چی؟
یعنی نه بالا بودن نه پایین، مورب بودن و سرشون تمام این دنده هم رو فشار داده بود که حتی دنده هم دوتاش افتاده بود رو هم. و یعنی فکر میکنید این فشار
وقتی تولد شد چجوری سزارین کردن؟ سزارین
بود، بله، چون دختر اول من سزارین بود.
نمیدونم، به نظر من به احتمال زیاد 80% مغز، 20% بازی و لج بازی. بعد تکلیفش باز روشن بشه عزیز، بنابراین با یه نورولوژیست صحبت کنید. این اطلاعاتی هم که من دارید با همین دقت بفرمایید ببینید که نظر ایشون چیه.
چون هفته پیشم پدرش بهش گفت که برام اون چیزو میاری، گفت سوالشو گفت برام اون چیزو میاری، گفت بله. بعد پدرش برگشت گفت من چی گفتم بهت برام بیاری؟ گفت نمیدونم، گفت من چیزی نگفتم، گفتم اون چیزو برام میاری، من که هنوز نگفتم چی میاری که تو میگی بله، یعنی فقط میخواد سریع جواب بده و تموم شه.
نه نمیخواد جواب بده، اونجا نیست. ما احتمالا مشکل داریم عزیز، حتی بازی و لج بازی هم احتمالش 10-20% هست، اونم برای که بخوام یه دری رو باز کنم. نورولوژیست میخواید عزیز؟ حالا من با آقای محمدی هم صحبت میکنم.
باشه، ممنونم، من شنبه صبح